سرخط مهمترین خبرها زاده تاجیکستان را برای 2 ماه به حبس گرفتند، یک منتقد حکومت را در زندان جزا دادند و بی‌درک شدن مرزبان تاجیک شاه دل در کجاست؟ سلام بینندگان عزیز، تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. امروز 23 ژانویه 2026 است. قرار است امروز در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار شود. به گفته منابع آگاه در این جلسه اعضای حکومت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و دیگر مقامداران شرکت می‌کنند. خبرنگاران رسانه‌های مستقل به مجلس سالانه دعوت نشدند. در نظر است که در این جلسه از کار حکومت در سال 2025 نتیجه‌گیری شده، نقشه و برنامه‌ها برای سال 2026 بررسی شود. در گذشته در جریان مجلس سالانه حکومت بعضی تغییرات‌های کادری صورت گرفته بود. دادگاه در ولایت مسکوی روسیه یک زاده تاجیکستان را که به کشتن نورسی روس متهم می شود برای 2 ماه به حبس گرفت. در این باره پراکوراتور ولایت مسکو در تلگرام خبر داده است. امامعلی توردیف زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را هم دارد به آن متهم می شود که 18 ژانویه بعد یک مناقشه نورسی 18 ساله روس را با کارت کشته است. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده بود. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اتوبوس بحث‌های لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده شده زنازنی میکنند. نورسان به سوی امامعلی توردیف از توفنگ شعله گیرنده آتش گشودند. به گفته مقامات روسیه بعد این زاده تاجیکستان با کارت 3 مرتبه به بدن نورسی روس زده است. نزدیکان امامعلی به رسانه های روسیه گفتند او تنها از زنانی در داخل اتوبوس بوده حمایت کرد. فرزندان مهمراد دادینف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را به سبب و 1 ماه در حجره تنبیهی یا شیزا نگه داشتند. پسرش حبیب الله رضایف روز 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افسود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواسته است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سببی به حجره تنبیه بردن او چیست. پسر مهمراد دادینف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدهند و معالجه مناسبم صورت نمیگیرد. ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوران وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناخته زندانی گفت بیمارخانه که در ساختار سر ریاست اجرای جزای جنایتی هست به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند. مهمراد دینف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ماه ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم شد. دینف را به اوباشی و دعوت اموی برای براه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند. راه دوشنبه چناق یگانه مسیر میان ولایت ساق و شهر دوشنبه بعد یک روز بسته بودن برای روای نقلیات باز شد. در این باره شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه 22 ژانویه خبر داده است. این راه 21 ژانویه در پی باریدن برف زیاد بسته شده، یک ماشین سبوگرو هم زیر ترمه مانده بود. به اطلاع دفتر مطبوعاتی شرکت ایرس، تمام 2 روز اخیر در راه دوشنبه چناق بخصوص منطقه ورزاب 29 ترمه فرامد. شرکت ایرس که مالکش معلوم نیست، مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق بود برای این از رانندگان مبلغ میگیرد. در همین حال کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت های ترمه و نظارت حرکت نقلیات به راه دوشنبه چناق فرستاده شدند. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر وضع راه ها را آموزند. یک سرباز قشون‌های سرحدی تاجیکستان 1.5 ماه است که بی‌درک شده است. با گفته نزدیکانش و هم مقامات، شاهدل جورزاده، سرباز 20 ساله نیروهای مرزبانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین، از 8 دکبر به این سو بی‌نشان است. همکارم ارشاد سلیمانی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبتی داشتم. نخست از ارشاد پرسیدم که این مرزبان در چه شرایط ناپدید شده است.
مهرافروز جورزاده، خواهر شاهدل، به رادیو آزادی گفت روز 8 دکبر برادرش همراه چند همخدمتش در نوبت پاسبانی بودند و برای آب رفته دیگر برنگشته است. یک منبع آگاه از مقامات انتظامی ولایت ختلان هم به رادیو آزادی گفت روز حادثه شاهدل با 2 سرباز لب دریا آبگیری می‌روند. با گفته این همصحبت ما، بعد آب گرفتن شاهدل به همخدمتانش میگوید که شما روید، من از پستان میآیم. اما او بر نمیگردد. همخدمتانش دوباره به لب دریا میروند و میبینند که ستیل هست اما سرباز نیست. حادثه در دیدبانگاه دهه شاهان شده است. منبع ما گفت جورزاده را بار اخیر در نزدیکی آشخانه دهه شاهان دیدند. دادستان گارنیزون حربی کلاب در این رابطه پرونده باز کرده جورازاده را رسما در کافتوکاب اعلان کرده است.
اما چه فرض و گمان ها در رابطه با بینشان شدن این سرباز حالا صدا می دهند؟
مقامات انتظامی به خانواده جورازاده گفتند تا زمانی که از سرنوشت این سرباز خبر دقیق به دست نیاید چند فرضیه مطرح است، از جمله سوال های مثل این که شاید او به سمت افغانستان رفته است و یا در همین حدود تاجیکستان قرار دارد. خواهر شادل جورازاده میگوید یک روز پیش از بیدرک شدن برادرش با خانواده تلفنی صحبت کرده بود. با گفته مهرافروز برادرش برای رخصت شده به خانه آمد و شرایط خدمت را وزین گفته است. شادل جورازاده ماه اپریل سال 2025 از دهه بهار جماعت لایق شیرعلی شهر پنجکین به خدمت جلب شده بود است. او 8 ماه خدمتش را در قسم مرزبانی ناحیه شمزین شاهینی همسرحد با افغانستان سپری نمود.
تشکر از همکارم ارشاد سلیمانی. این بار اول نیست که در مرز افغانستان با تاجیکستان سربازان ناگهان بینشان می شوند. سال 2013 سرباز اسکرعلی سعیدوف در آخرین روزهای خدمتش در ناحیه دروازه ولایت ختلان ناپدید شده بود. مقامات پرونده باز کرده از پای جستجوی او شدند. سرنوشت این سرباز برای رادیوی آزادی تا حال معلوم نیست.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بیگاه 22 انور در شهر مسکو واخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جرید کوشنر دامادی دونالد ترامپ برگزار شد. با گفته یوری اوشاکوف یاور رئیس جمهوری روسیه، نتیجه اساسی این دیدار توافق درباره واخوری نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 انور در شهر ابودابی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز اوشاکوف تاکید کرده است که صلح پایدار بدون حل مسئله های مرزی به دست می آید. استیو ویتکوف روز 22 انور در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی دواز در شویتسریا گفت طرف ها برای سازش آتش بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند. با گفته فرستاده ویژه ترامپ تنها یک مسئله حل نشده باقی مانده است، به احتمال زیاد این مسئله سرزمین است. بنگاه بلومبرگ هفته گذشته نوشت که ویتکوف و کوشنر با پوتین نقشه صلح ایالات متحده برای اوکراین را پیشنهاد میکنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 انور فرا میگیرد.
بستانشناسان معین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرفشان امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغ می باشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروانی آیین زردشت می نامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارضی وجود کرده است. با باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است، شاهد استیلای اسکندر مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 انور سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریبا پر از زیر خاک و لای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متر خاک بالای 10 ها منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعدی فاجعه شراره گذاشتند. 23 انور سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش باد پرک باز و هزار خورشید تابان را در فهرست دهگانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است به ده ها زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلم سازان هالیوود هم گردید.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه یک بار بالا رفت. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 121 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 928-930 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 23 انور چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. با امید دیدار در هفته آینده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مکتب‌های روسی از هفته آینده اطلاعات درباره قبول و یا اخراج فرزندان مهاجران کاری و هم نتیجه های امتحان آنها از زبان روسی را به وزارت امور داخلی میسپارند. در این باره دومه دولتی روسیه روزی 23 ژانویه خبر داده، گفته از قانونی که وکیلان مردمی در این باره تصویب کردند از روز 28 ژانویه حکم اجرا میگیرد. ویچسلاو والودین رئیس دومه دولتی روسیه گفته است سیستم تبادل همزمان اطلاعات درباره فرزندان مهاجر و خانواده های مهاجران بین مؤسسه ها و اداره های معارف و وزارت امور داخلی، نظارت و ثبت خارجیانی را که در کشور ما زندگی می کنند باسمار و شفاف تر می سازد. به گفته او شیوه نوی نظارت امکان می دهد حضور قانونی کودکان و والدینشان در روسیه نظارت و رعایت قانون ها درباره مهاجرت تامین شود. هنگام قبول این قانون در تابستان سال گذشته، میخائیل ماتوییف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومی دولتی، از جمله با اشاره به بچه های مهاجران گفته بود 600 هزار در مرکز تجارتی و کوچه های ما دیدگی میکنند، گلا گلا میگردند، با کودکان و کلانسالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند. قانون قایده های نو محدود کننده کار و اقامت مهاجران در روسیه سبب شده است که هزاران خانواده تاجیک فرزندان خود را برای می تحصیل به تاجیکستان فرستند. بیگاه 22 ژانویه در شهر مسکو و خوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ برگزار شد. با گفته یوری شاکوف، یاور رئیس جمهوری روسیه، نتیجه های اساسی این دیدار توافق درباره واخوری نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 ژانویه در شهر ابودابی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوشاکوف تاکید کرد است که صلح پایدار بدون حل مسئله های مرزی به دست نمی آید. استیو ویتکوف روز 22 ژانویه در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی دواس در شویتزریا گفت طرف ها برای سازش آتش بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند. دادگاه در ولایت مسکو روسیه یک زاده تاجیکستان را به کشتن نورس روس متهم است، برای دو ماه به حبس گرفت. در این باره دادستانی ولایت مسکو خبر داده است. امام‌علی توردیف، زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را دارد، به آن متهم می شود که 18 ژانویه بعد یک مناقشه نورس 18 ساله روس را به کارد به هلاکت رسانید. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده است. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اتوبوس بحث‌های لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده شده زنازنی می کنند. نورسان به سوی امام‌علی از تفنگ شعله‌گیرنده آتش کشیدند. به گفته مقامات روسیه، بعد این زاده تاجیکستان با کارد سه مرتبه به بدن نورس روس زده است. نزدیکان امام‌علی به رسانه‌های روسی گفتند او تنها از زنان در داخل اتوبوس بوده حمایت کرد. شریف نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی در ختلان، در همایش در شهر کولا به ساکنان خواست است که برای پیشگیری از کارتکشی نورسان با مقامات انتظامی همکاری کنند. دعوت ژنرال نظرزاده از ساکنان کولا پس از آن است که در زنازنی گروهی شب 11 ژانویه در این شهر محمد علی یوسفوف، رزمکار 19 ساله، کشته و سه همسال دیگرش زخمی شدند. مقامات سلیمان اودینایف، ساکن 19 ساله شهر، را به این جنایت متهم و بازداشت کردند. شریف نظرزاده روز 22 ژانویه در همایش عکس رزمکار بازداشت شده و افرادی زخمی را به جوانان کلوب نمایش داده، گفته است کاردزنی میان نورسان، افرادگرایی و استعمال حب‌های مدهوش کننده میان جوانان از مشکل اصلی در کلوب است. نظرزاده از ورزشکاران، مربیانشان و دیگر جوانان شهر خواست است که برای پیشگیری همه گونه ظهورات و پدیده های خلل‌دار کننده ترتیبات آرامی سهمگذار باشند. به اطلاع ریاست امور داخلی ختلان، سال گذشته در شهر کلوب 719 جنایت ثبت شده است که نسبت به سالهای گذشته بیشتر است. کلوب با اهالی بیش از 200 هزار نفر سومین شهر بزرگ تاجیکستان است. برخی از ساکنان سبب اصلی رو آوردن جوانان شهر به زنازنی و افراط‌گرایی را بیکاری می‌دانند. دادگاه شهر خوجند بررسی پرونده زنازنی پروفسور صدا در طرفخانه پارلمان این شهر را آغاز کرده است. منابع رادیو آزادی روز 22 ژانویه گفتند که 4 نفر در دادگاه محاکمه می شوند. 2 نفر در بازداشتگاه، 2 تن دیگر در آزادی بودند. پرونده آنها بر اساس کدام بند کدکس جنایی محاکمه می شود هنوز معلوم نیست. در مناقشه در این رستوران در روز 20 دکامبر سال گذشته نزدیکان سروزیر تاجیکستان و دادستانی شهر بستان که پسر مقامدار نزدیک به پرزیدنت است شرکت داشتند. پرویز اشروف داماد سابق سروزیر تاجیکستان با پسرش و عبدالقهار عزیزوف دادستانی شهر بستان پسر عبدالجبار عزیزی یاور سابق امام علی رحمان دو طرف ماجرا هستند. نزدیکان دو طرف همدیگر را در سرزدن ماجرا گناهکار می‌دانند. مقامات رسما در این باره خبری نشان نکردند.
خاز میثاق من به حال خیلی ارزان شد. 2-3 سامان
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعش بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با تأسیس شورای صلح نهاد نو برای حل مناقشات بین المللی بار دیگر تاکید کرد که پایان جنگ در اوکراین خیلی نزدیک است. در آغاز هدف این نهاد نو اجرای سازشنامه صلح و پایان جنگ اسرائیل در غزه بود که در قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی شده بود. بعدن ترامپ گفت که نه تنها برای صلح در این منطقه بلکه برای صلح در تمام جهان تلاش خواهد کرد. او روز 22 ژانویه در سخنرانیش در دواس شوئیسر گفت که با کشورهای دیگر و سازمان ملل متحد در مسئله صلح همکاری خواهند کرد. ظاهرا این حرف اشاره به نگرانی های بود که گویا هدف از تأسیس شورای صلح تن کردن موقع سازمان ملل است که ترامپ آن را بارها تنقید کرده است. در همایش اعلان تأسیس این شورا در شوئیسر رهبران کشورهای مثل بحرین، مراکش، ارجنتین، ارمنستان، آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، مصر، مجارستان یا ونگریه، اندونزی، اردن، قزاقستان، کوسوو، مغولستان، پاکستان، پاراگوای، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و ازبکستان شرکت داشتند. از این پیش رهبران این کشورها برای عضویت در این شورا اعلان آمادگی کرده بودند. با فرق از ازبکستان و قزاقستان، کشورهای دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به عضویت این نهاد دعوت نشدند. بلاروس، اسرائیل و ویتنام که نماینده هایشان در این نشست حضور نداشتند، با دعوت ترامپ برای پیوستن به این سازمان میل نشان دادند. برای پیوستن به این شورا باید 1 میلیارد دلار پرداخت شود. به جز از ایالات متحده، نمایندگان هیچ یک از 5 کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در این همایش حضور نداشتند، هرچند آنها نیز دعوت شده بودند. بریتانیا این دعوت را نادیده گرفت، فرانسه رد کرد. روسیه گفته است آماده پرداخت 1 میلیارد دلار حق عضویت به شورای صلح از حساب مبلغ‌هایی است که پس از حمله‌اش به اوکراین در کشورهای غربی بند شدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 22 ژانویه در ملاقات با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در مسکو به این موضوع اشاره کرده گفت روسیه آماده است 1 میلیارد دلار برای بازسازی نوار غزه و مردم فلسطین پرداخت کند. او گفت باور دارد که این مبلغ را از حساب پول‌هایی که مأموریت سابق ایالات متحده در آمریکا حبس کردن پرداخت میکنند. دونالد ترامپ هنوز به پیشنهاد پوتین واکنش نکرده است. ایوت کوپر وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز 22 ژانویه گفت حضور احتمالی پوتین در این شورا مشکل آفر خواهد بود. او گفت پوتین همیشه از صلح حرف میزند، ولی دیده میشود که او هیچ اقدام عملی برای رسیدن به صلح در اوکراین انجام نمیدهد. اوکراین نیز برای پیوستن به شورا دعوت شده است، اما ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت کشور گفت حضور روسیه در این شورا برایشان یک مانع است. او گفت برایش تصور کردن دشوار است که با روسیه در یک شورا همنشین باشند. او همچنین حضور بلاروس شریک کلیدی روسیه را نیز در این شورا یک مشکل دیگر خواند. مأموریت دونالد ترامپ برای پیدا کردن راه‌های رسیدن به صلح در اوکراین تلاش دارد. ترامپ بارها با زلنسکی و پوتین برای رسیدن به صلح صحبت کرده است، ولی هنوز هیچ نشانه از پایان جنگ 4 ساله در اوکراین دیدن نمی‌شود.
Be mehnat, be min.
لحظه یک لحظه یک ساعته به مهنته به منته
زندان محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزا نگه داشتند. من میرزا نبی خلق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند و افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس‌ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سبب به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت گفت که رنگو پیش هم گنرال فلان فلان آدم گفت همین خداب زن که گونه همین آدم چی بود که نیز از تو مخاموش کردن همین خب بگین تمام چی مخاموش کردن یعنی هم بیدی چی مخاموش کردن تا خودش هم خرایی نمجا گاب زن گفت میگن مثل بارو چی باید کمسو بیدی چی بردن ما گفت نه گونه یا گونه چی مثل ما یعنی کس خواست جنگ جول نکدن گفت یارنگ ان ادمی که اودی میبرن میبرن میدورن میدوری مینم خالی اونم نه داشو مخصم اون گفت پرسنگ گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است، یک عصا بغل داشت، حالا دو عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسری محمود اودینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدین و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران میاندیشند. محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید میکرد، روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود اودینایف را به افباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یکی از آخرین حادثه ماه نوامبر سال گذشته در کانی طلای زرافشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه‌های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می‌رود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. گروه از کارگران تاجیک که از معاشی ناچیز و تفاوتی زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کاری حاضره کارمندان به نرخ‌های روزافزون مال و مواد موافقت نمی‌کند. دو کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کنکنها از 2000 تا 4000 سومانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه گذار خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت میکنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت های قانونی بیشتر را برای سرمایه گذاران چینی پیش بینی میکند. با وجود این، طرح‌های چینی با مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در ظرفشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولد پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند، ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دسامبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از دو حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان باز داشته شد. روزی 30 نوامبر افراد مسلح در نوحه درواز دو کارگری چینی را کشتند و دو نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند، ولی جزئیات بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این سه شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در نوحه شمسدین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر دو حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی می‌تواند مناسبت‌های تاجیکستان را با پکن سرد کند و شرکت‌های چینی را از فعالیت و سرمایه‌گذاری دل سرد سازد که این بنابه خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی می‌گذارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به اولین مسابقه بین المللی امساله پاریس گراند سلم یا تاسکلاه بزرگی پاریس در اشتهی جودا که در پایتخت فرانسه دایر می گردد آمادگی می بینند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در اولین مسابقه امساله سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ که روزهای 7 و 8 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس برگزار می شود، 7 پهلوان تاجیک اشتراک خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در مسابقه تاسکلاه بزرگ پاریس تا روز 23 ژانویه 538 ورزشگر، 333 مرد و 205 زن از 83 کشور نامنویس شدند. در این مسابقه 7 پهلوانی تاجیک، مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو، امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، محی الدین اسدالایف در وزن تا 73 کیلو، ابوبکر شریف و ابوبکر باقیف هر دو در وزن تا 81 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن تا 90 کیلو و ابوبکر اکابر در وزن تا 100 کیلو در سبقت مردان برای مدال ها و جایزه های مالی مبارزه خواهند برد. برنامه پاریس گراند سلم 2026 چنین است. 7 فوریه روز شنبه قوازمایی ها در وزن های 48، 52، 57، 63 کیلو میان زنان، 60، 66، 73 کیلو بین مردان. 8 فوریه روز یک شنبه قوازمایی ها در وزن های 70، 78، جمعی 78 کیلو میان زنان، 81، 90، 100، جمعی 100 کیلو بین مردان. مبلغ عمومی جایزه های پاریس گراند سلم 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5 هزار یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان مدال برنجی با 1500 یورو مکافاتانیده می شوند. اینچنین غالبان و جایزه داران و شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی انفرادی جهانی جدا می گردند. باید ذکر نمود سال گذشته مسابقه پاریس گراند سلم بدون ورزشکاران تاجیک برگزار شده بود. سال 2024 باشد پهلوانان تاجیک در این مسابقه اشتراک کرده نتوانستند مدال بگیرند. از بین 9 گوشتگیری تاجیک 4 نفر بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو نتیجه های بهتر نشان داده مقام پنجم را کسب نمودند. فدراسیون بین المللی جودو یک قطار مسابقه های بزرگ و با نفوذ را در سال 2026 میانی بزرگ سالان به نقشه گرفته است که در آنها شرکت ورزشکاران تاجیک نیز در نظر است. مسابقه بزرگترین سال قهرمانی جودوی جهان می باشد که از 4 تا 10 اکتبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود. در تاجیکستان باشد امسال مسابقه سلسله جهانی جودو گراند سلم دایر می گردد. طبق نقشه فدراسیون بین المللی جودو این مسابقه که بار 3 صورت می گیرد از 1 تا 3 می در شهر دوشنبه برگزار می شود. پهلوانان تاجیک پس از گراند سلم پاریسی فرانسه از 27 فوریه تا 1 مارس در مسابقات سیر جهانی جودو گراند سلم تاشکند ازبکستان، از 20 تا 22 مارس در گراند سلم تفلیس گرجستان و از 8 تا 10 می در گراند سلم قزاقستان اشتراک خواهند کرد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن،
در زندگی هم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. می خواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه داره و 1 عمه داره. به حد خرسند شدیم.
خورسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجانی برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگاری مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری توجیکش را میجست. سرگذشت او به دلهای شما عزیزان بی تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که میخواستند به مدینه در یافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام میگفت مدینه خواهر خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش را کلا عوض کرد.
یا думала что одну неделю или месяц там всё найдётся. Но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکمی نشر برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کرده. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را مییابم. خیلی خرسند شدند. همه اشون در حیرت مونده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 با مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کمتر کار برم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیلی مدعی باید چند بار رفتیم اومدیم تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشوخی فهمیدیم و پدر را خیلی بودیم مالش برای خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگردی. پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. با پویز رفت که امی یار و رفیقان قطع خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یک بین گذشت. امی سه ماه پرام نشید. خست یک روز زنگ زد گفت را اولادور کردن در کرای. گفتم مایلش خواهش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی امکم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سرابونی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گفت گیجاده پدر. من همی خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگه خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای باورش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشما نباشد برادران ما. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر را مدینه میدونست با ما سوال دارد که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرام از دنیا گذشتگی است همی خیل هست. مادتون بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم. معامله مون بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سر دل شاه پجون گفت که مسعد فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدویا و فرزندی ما است هم خونی من است من همه فرزندانم را به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همه در خدای من. و با ما یکم که ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بودم راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در باره اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر را چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیخ نشدید که پدرتان باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اویله دارد؟
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان با خواهرای من دادر من همه شما که من و یا نمیدونستن من فهموندن وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همو خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردن. من همون روز که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تا هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم. تا به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاهو گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشته پدر مادر مدینه رودیکا دسکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظرعلی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچگاه با دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاکه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. توری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر بویی شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی نکن آن بیرون زی وطن چی حال دارید؟ بیاو از روزگارت مراشنا کن. بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر مطابق شوی با محیط نو قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سببهای به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر می داد؟
پدر همه میره فیصل داد بزرگ زن شده پرتا چه کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من دوچه اصف عربا دارم فرزندم کم کم گفش دایدم است بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادری مدینه میگه خیر ما که اومده نمیتونم خیر شما بیای زندگی را دوام بتین که مادر مدینه میگوید که من وجه شوهر کردم بعد دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میروه.
خب به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد، فرزند هر یک مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است، مثلا هیچ پایندر پدر نمیشود، هیچ مادرندر مادر نمیشود.
بله پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود اونه که سیرش رو پنهان میداشت با یکم کس نگفت، با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند، برای من فکر میکنم همون خیلی بود با یکم فرزندش، فقط من رمی کم تر گفت، من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت، من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یکی جا اومدگی خیلی گب نزد، میگو فرزندم میگو مرامی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است و سال 2017 تو سال 2017 وقت داری، وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن دل ای سکته دل ای کور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند، این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
امورم به مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم، ای ما که مردک هستیم باید که اویله را بقپیم جمع کنیم اویله پراکنده نشود.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید، چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم تا میتونه که با وطن برگردی. برا پلانون بسیار رای گفت خیلی ای سال 2012 ما سر کردیم کورا، ای سال 2014 که مادر که بیمار شد تا خوزی را تا همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اون اذیت میداد، مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید، دیر زنگ میزد پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلام کرده گیم.
چی روزها را پشتی سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 کار کردیم یک جویا و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد، نگاه و بینی خواهر و برادر.
تو وقت پدر بود اوقع فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با داری باید پدر یارده هم میکرد، پدری ما به حد انسان خوب بود میگفت فکر خونه را نکنه خونه را من خودم گفت وقت یارده هم میکرد گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید بعد من خودم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم مادر ما به حتمی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مدرم حیات چه وستانوید کنم چه خیلی که میگم همو قرارکت کردم همو قدعوداو کردم دخترو یکم جونمون که مدر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شید همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گاب زده پجون تا همی گذاشتنشا زنگ میزده میگو پسرم خوب هستم خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مدرت وزبین شده است با مدر گفت میزنم میگن نه پسرم خوب هستم و من سراز در بلیت گرفتم دستروچ نبرفتم با وطن 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مدر استودن در بلنیسا مدر خیلی دواده کردم همی اخیران سخن مدر همی بود که بچه هم گو من در حیات هیچی را دیدگی نیستم مرا مقصد مردنیم نمون بچه جون من گفتم همو قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه اما نتوانستیم آفا جون
یعنی مدر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیل شکه نمون مرا مردنی بچه هم که بول من در حیات هیچی را دیدگی نیستم از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مدر نشید با خیست مومده مدر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم 15 هم در اینجا شدیم 27 فوریه مدر ای دینیو گذشت و من نتوانستم
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مدر؟
نه برای که من از پیدا میکردم برای که ایجا رئیس نداره ایجا یا مسکو میرا یک سوتکا وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست سالهای اخیر میدونست نام زنش رو میدونست که رودی کلام دارد و کم کم شوخی میکرده از فرزندداریش خبردار نبود میگفت که تا وقتی که رودی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مدر مدینه رو که دپارتاسیا کردم با چی رفت با مالدویا پدر دیگه کروش خوب نشد
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون
نه رشک نبود مادر که بیمار که بود رشک نداشت
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه
نه پیش وقت یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام‌علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما او را خواستیم خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم. بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت؟ وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم و همی گفت فهمیدم بایدتم این قرض فرزنده من است باید که من این را اجرا کنم و مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خواهر حل کنیدی جمع یکم اونیا نمیشوم مدینه جان مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خرید می استا فهموندیم که مدینه قبول نداشت مقصد گو ما اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم خیلی که چهل گویم فرزند پدر های چهل که نباشد ما رو قبول کردگیم دستگیریش میکنیم دربارش هستیم
توی روسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است امام علی به جای پدر در این روز مهم درباره مدینه خواهد بود بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم در همو استال شما و شما رو استال عدل نزکست کرده گیم شما رو محمد کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جون بریم
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من، از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شما، گفتم من همه همو تاجیکستان گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. شما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است، باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست، برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم، میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که او مرا کم کم امون چخل میگوین نمیوک میتید که خیلی برادر ما رو استانه زکست کردیم، این قدر پول بسیار میشود، این خیلی خیلی همه چش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمتیار.
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش رو 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشت او افتاده است، کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود، ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر، این هم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیزی درباره چی میاندیشید زیاد؟
درباره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم، امورا هم میخواستم که مادر اولادار میکرد، یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم. خطیم مادر نگه فقط دخترم گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همین هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست، همین خیلی خشورو نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنهایی نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن، نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهبان.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما. جهانی برش با این تابو تو بیخش، نمی روم سر فرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا، ستاره ای ره نما، او بر فرو و فرا، ستاره ای ره نما.
سرخط مهمترین خبرها: زاده تاجیکستان را برای 2 ماه به حبس گرفتند، یک منتقد حکومت را در زندان جزا دادند، و به درک شدن مرزبان تاجیک، شاه دل در کجاست؟ سلام بینندگان عزیز، تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان را تقدیم شما می کنیم. امروز 23 جانوری سال 2026 است. قرار است امروز در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار شود. به گفته منابع آگاه در این جلسه اعضای حکومت، رئیسان شهر و ناحیه ها، شرکت های دولتی، بانک ها و دیگر مقامداران شرکت می کنند. خبرنگاران رسانه های مستقل به مجلس سالانه دعوت نشدند. در نظر است که در این جلسه از کار حکومت در سال 2025 نتیجه گیری شده، نقشه و برنامه ها برای سال 2026 بررسی شود. در گذشته در جریان مجلس سالانه حکومت بعضی تغییرات های کادر صورت گرفته بود. دادگاه در ولایت مسکوی روسیه یک زاده تاجیکستان را که به کشتن نورسی روس متهم می شود برای 2 ماه به حبس گرفت. در این باره پراکوراتور ولایت مسکو در تلگرام خبر داده است. امام علی توردیف زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را هم دارد به آن متهم می شود که 18 ژانویه بعد یک مناقشه نورسی 18 ساله روس را با کارت کشته است. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده بود. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اتوبوس بحث‌های لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده شده زنازنی میکنند. نورسان به سوی امام علی توردیف از تو فنگ شعله گیرنده آتش گشودند. با گفته مقامات روسیه بعد این زاده تاجیکستان با کارت 3 مرتبه به بدن نورسی روس زده است. نزدیکان امام علی به رسانه های روسی گفتند او تنها از زنان در داخل اتوبوس بوده حمایت کرد. فرزندان محمورا دادینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را به سبب و 1 ماه در حجره تنبیه یا شیزا نگه داشتند. پسرش حبیب الله رضایف روز 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیه به اتاق معمولی زندان آوردند. او افسود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواسته است که به سردار ریاست محبس‌ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سبب به حجره تنبیه بردن او چیست. پسر محمورا دادینف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدهند و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوران وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناخته زندان گفت بیمارخانه که در ساختار سر ریاست اجرای جزای جنایتی هست و همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند. محمورا دادینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ماه ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم شد. نیو را به اوباشی و دعوت اموی برای براه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند. راه دوشنبه چناق یگان مسیر میان ولایت ساق و شهر دوشنبه بعد یک روز بسته بودن برای رواهای نقلیات باز شد. در این باره شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه 22 میانور خبر داده است. این راه 21 میانور در پای باریدن برفی زیاد بسته شده، یک ماشین سبوگرو هم زیر ترمه مانده بود. به اطلاع دفتر مطبوعاتی شرکت ایرس، تمام دو روز اخیر در راه دوشنبه چناق بخصوص منطقه ورزاب 29 ترمه فرامد. شرکت ایرس که مالکش معلوم نیست، مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق بوده، برای این از رانندگان مبلغ میگیرد. در همین حال کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت‌های ترمه و نظارت حرکت نقلیات بر راه دوشنبه چناق فرستاده شدند. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر وضع راه‌ها را آموزند. یک سرباز قشون‌های سرحدی تاجیکستان 1.5 ماه است که بی‌درک شده است. با گفته نزدیکانش و هم مقامات، شاهدل جورزاده سرباز 20 ساله نیروهای مرزبانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین از 8 دکبر به این سو بی‌نشان است. همکارم ارشاد سلیمانی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبتی داشتم. نخست از ارشاد پرسیدم که این مرزبان در چه شرایط ناپدید شده است.
مهرافروز جورزاده خواهر شاهدل بر رادیو آزادی گفت روز 8 دکبر برادرش همراه چند همخدمتش در نوبت پاسبانی بودند و برای آب رفته دیگر برنگشته است. یک منبع آگاه از مقامات انتظامی ولایت ختلان هم بر رادیو آزادی گفت روز حادثه شاهدل با دو سه سرباز لب دریا آبگیری می‌روند. با گفته این همصحبت ما، بعد آب گرفتن شاهدل به همخدمتانش میگوید که شما روید، من از پستان میآیم. اما او بر نمیگردد. همخدمتانش دوباره به لب دریا میروند و میبینند که ستیل هست اما سرباز نیست. حادثه در دیدبانگاه دهه شاهان شده است. منبع ما گفت جورزاده را بار اخیر در نزدیکی آشخانه دهه شاهان دیدند. دادستان گارنیزون حربی کلاب در این رابطه پرونده باز کرده، جورزاده را رسما در کافتوکا اعلام کرده است.
اما چه فرض و گمان ها در رابطه با بینشان شدن این سرباز حالا صدا می دهند؟
مقامات انتظامی به خانواده جورزاده گفتند تا زمانی که از سرنوشت این سرباز خبر دقیق به دست نیاید، چند فرضیه مطرح است. از جمله سوال های مثل این که شاید او به سمت افغانستان رفته است و یا در همین حدود تاجیکستان قرار دارد. خواهر شاهدل جورزاده میگوید یک روز پیش از بیدرک شدن برادرش با خانواده تلفنی صحبت کرده بود. با گفته مهرافروز برادرش برای رخصت شده به خانه آمد و شرایط خدمت را وزنین گفته است. شاهدل جورزاده ماه اپریل سال 2025 از دهه بهار جماعت لایق شیرعلی شهر پنجکین به خدمت جلب شده بود است. و 8 ماه خدمتش را در قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهینی همسرحد با افغانستان سپری نمود.
تشکر از همکارم ارشاد سلیمانی. این بار اول نیست که در مرز افغانستان با تاجیکستان سربازان ناگهان بنشان می‌شوند. سال 2013 سرباز اسکرعلی سعیدوف در آخرین روزهای خدمتش در ناحیه دروازه ولایت ختلان ناپدید شده بود. مقامات پرونده باز کرده از پای جستجوی او شدند. سرنوشت این سرباز برای رادیوی آزادی تا حال معلوم نیست.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بیگاه 22 میانور در شهر مسکو و خوری پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جرید کوشنر داماد دونالد ترامپ برگزار شد. به گفته یوری اوشاکوف یاوری رئیس جمهوری روسیه، نتیجه اساسی این دیدار توافق درباره واخوری نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 میانور در شهر ابودابی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رایترز اوشاکوف تاکید کرده است که صلح پایدار بدون حل مسائل مرزی به دست نمی‌آید. استیو ویتکوف روز 22 میانور در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی دواس در سوئیسریا گفت طرف‌ها برای سازش آتش بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند. با گفته فرستاده ویژه ترامپ، تنها یک مسئله حل نشده باقی مانده است. به احتمال زیاد این مسئله سرزمین است. بنگاه بلومبرگ هفته گذشته نوشت که ویتکوف و کوشنر با پوتین نقشه صلح ایالات متحده برای اوکراین را پیشنهاد می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 میانور را فرا می‌گیرد.
Бостоншиносон муайян карданд, ки дар асри 5 пеш аз милод дар ҳудуди Истаравшани имрӯза дар вилояти Суғд муҷассамае бунёд шуд, ки исмаш қалъаи Муғ мебошад. Ин ёдгории таърихиро ибодатгоҳ ё оташкадаи пайравони оини Зардушт меноманд, ки 12 қарн пеш аз паҳн шудани дини ислом арзи вуҷуд кардааст. Ба бовари таърихшиносон, муҷассамаи таърихӣ, ки эҳтимолан аз он замон то кунун хеле тағйир ёфтааст, шоҳиди истилои Искандари Мақдунӣ ҳам будааст, ки дар асри 3 пеш аз милод зиста то қаламравҳои имрӯзаи Тоҷикистон омадааст. Соати 5 субҳи 23 январи соли 1989 замин дар Тоҷикистон сахт такон хӯрд ва деҳаи Шарораи ноҳияи Ҳисор тақрибан пурра зери хоку лой монд. Зилзиласанҷон гуфтанд шиддати ҷунбиши замин 6 то 7 дараҷаи рихтерро ташкил дод. Теппаи беш аз 15 метраи хок болои 10 манзилро барои абад пӯшонд. Дар ин фоҷиаи мудҳиш тамоми 200 сокини деҳаи Шарора ҷон дод ва танҳо як тифли гаҳвора банд наҷот ёфт. Исми ин кӯдакро ҳам баъди фоҷиа Шарора гузоштанд. 23 январи соли 2009 нашрияи Бритониёи Guardian нависандаи тоҷиктабори Афғонистон Холид Ҳусайниро машҳуртарин муаллиф дар ҷаҳон дар соли 2008 номид ва асарҳояш Бодпаракбоз ва Ҳазор хуршеди тобонро дар феҳристи даҳгонаи беҳтарин ворид кард. Қиссаҳои нависандае, ки зидди нобаробариву ишғолгариҳои артиши Шӯравӣ ва Толибон мубориза бурдааст, ба даҳҳо забон тарҷума шуда мавриди истиқболи филмсозони Ҳолливуд ҳам гардид.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه یک بار بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 121 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 928-930 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 23 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. با امید دیدار در هفته آینده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مکتب‌های روسی از هفته آینده اطلاعات در باره قبول و یا اخراج فرزندان مهاجران کاری و هم نتیجه های امتحان آنها از زبان روسی را به وزارت امور داخلی میسپارند. در این باره دومه دولتی روسیه روزی 23 ژانویه خبر داده، گفته از قانونی که وکیلان مردمی در این باره تصویب کردن از روز 28 ژانویه حکم اجرا میگیرد. ویچسلاو والودین رئیس دومه دولتی روسیه گفته است سیستم تبادل همزمان اطلاعات در باره فرزندان مهاجر و خانواده های مهاجران بین مؤسسه ها و اداره های معارف و وزارت امور داخلی نظارت و ثبت خارجیانی را که در کشور ما زندگی می کنند با سمار و شفاف تر می سازد. به گفته او شیوه نوی نظارت امکان می دهد حضور قانونی کودکان و والدینشان در روسیه نظارت و رعایت قانون ها در باره مهاجرت تامین شود. هنگام قبول این قانون در تابستان سال گذشته، میخائیل ماتوییف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومی دولتی، از جمله با اشاره به بچه های مهاجران گفته بود 600 هزار در مرکز تجارتی و کوچه های ما دیدگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانسالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند. قانون قایده های نو محدود کننده کار و اقامت مهاجران در روسیه سبب شده است که هزاران خانواده تاجیک فرزندان خود را برای دامی تحصیل به تاجیکستان فرستند. بیگاه 22 ژانویه در شهر مسکو وخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ برگزار شد. به گفته یوری شاکوف، یاور رئیس جمهوری روسیه، نتیجه اساسی این دیدار توافق درباره وخوری نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 ژانویه در شهر ابودابی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوشاکوف تاکید کرد است که صلح پایدار بدون حل مسئله های مرزی به دست نمی آید. استیو ویتکوف روز 22 ژانویه در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی دواس در سوئیس گفت طرف ها برای سازش آتش بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند.
دادگاه در ولایت مسکو روسیه یک زاده تاجیکستان را به کشتن نورس روس متهم است برای 2 ماه به حبس گرفت. در این باره دادستانی ولایت مسکو خبر داده است. امام علی توردیف زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را دارد به آن متهم می شود که 18 ینور بعد یک مناقشه نورس 18 ساله روس را به کارد به هلاکت رسانید. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده است. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اوتوبوس بحثای لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اوتوبوس پیاده شده زنازنی می کنند. نورسان به سوی امام علی از تفنگ شعله گیرنده آتش کشیدند. به گفته مقامات روسیه بعد این زاده تاجیکستان با کارد 3 مرتبه به بدن نورس روس زده است. نزدیکان امام علی به رسانه‌های روسی گفتند او تنها از زنان در داخل اوتوبوس بوده حمایت کرد. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی در خطلان در همایش در شهر کولا به ساکنان خواسته است که برای پیشگیری از کارتکشی نورسان با مقامات انتظامی همکاری کنند. دعوت ژنرال نظرزاده از ساکنان کولا پس از آن است که در زنازنی گروه شب 11 ینور در این شهر محمد علی یوسفوف رزمکار 19 ساله کشته و 3 همسال دیگرش زخمی شدند. مقامات سلیمان اودینایف ساکن 19 ساله شهر را به این جنایت متهم و بازداشت کردند. شریف نظرزاده روز 22 ینور در همایش عکس رزمکار بازداشت شده و افرادی زخمی را به جوانان کلوب نمایش داده گفته است کاردزنی میان نورسان افرادگرایی و استعمال حبهای مدهوش کننده میان جوانان از مشکل اصلی در کلوب است. نظرزاده از ورزشگران، مربیانشان و دیگر جوانان شهر خواست است که برای پیشگیری همه گونه ظهورات و پدیده های خلل‌دار کننده ترتیبات آرامی سهم گذار باشند. به اطلاع ریاست امور داخلی خطلان سال گذشته در شهر کلوب 719 جنایت ثبت شده است که نسبت به سالهای گذشته بیشتر است. کلوب با اهالی بیش از 200 هزار نفر سومین شهر بزرگ تاجیکستان است. برخی از ساکنان سبب اصلی رو آوردن جوانان شهر به زنازنی و افرادگرایی را بیکاری می‌دانند. دادگاه شهر خوجند بررسی پرونده زنازنی پروفسور صدا در طرفخانه پارلمان این شهر را آغاز کرده است. منابع رادیو آزادی روز 22 ینور گفتند که 4 نفر در دادگاه محاکمه می شوند. 2 نفر در بازداشتگاه، 2 تن دیگر در آزادی بودند. پرونده آنها بر اساس کدام بند کدکس جنایی محاکمه می شود هنوز معلوم نیست. در مناقشه در این رستوران در روز 20 دکامبر سال گذشته نزدیکان سروزیر تاجیکستان و دادستانی شهر بستان که پسر مقامدار نزدیک به پرزیدنت است شرکت داشتند. پرویز اشوروف داماد سابق سروزیر تاجیکستان با پسرش و عبدالقهار عزیزوف دادستانی شهر بستان پسر عبدالجبار عزیزی یاور سابق امام علی رحمان 2 طرف ماجرا هستند. نزدیکان 2 طرف همدیگر را در سرزدن ماجرا گناهکار می دانند. مقامات رسما در این باره خبری نشان نکردند.
خیلی مسخره، خیلی خیلی ارزان شد. 2-3 سامان
ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوابی نبودن جمعیست با او درون.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با تأسیس شورای صلح نهاد نوی برای حل مناقشه‌های بین‌المللی بار دیگر تأکید کرد که پایان جنگ در اوکراین خیلی نزدیک است. در آغاز هدف این نهاد نو اجرای سازشنامه صلح و پایان جنگ اسرائیل در غزه بود که در قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی شده بود. بعداً ترامپ گفت که نه تنها برای صلح در یک منطقه بلکه برای صلح در تمام جهان تلاش خواهد کرد. او روز 22 ژانویه در سخنرانی‌اش در دواس سوئیسر گفت که با کشورهای دیگر و سازمان ملل متحد در مسئله صلح همکاری خواهند کرد. ظاهرا این حرف اشاره به نگرانی‌های بود که گویا هدف از تأسیس شورای صلح تن کردن موقع سازمان ملل است که ترامپ آن را بارها تنقید کرده است. در همایش اعلان تأسیس این شورا در سوئیسر رهبران کشورهای مثل بحرین، مراکش، ارجنتین، ارمنستان، آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، مصر، مجارستان یا ونگریه، اندونزی، اردن، قزاقستان، کوسوو، مغولستان، پاکستان، پاراگوای، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و ازبکستان شرکت داشتند. از این پیش رهبران این کشورها برای عضویت در این شورا اعلان آمادگی کرده بودند. به فرق از ازبکستان و قزاقستان، کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به عضویت این نهاد دعوت نشدند. بلاروس، اسرائیل و ویتنام که نماینده هایشان در این نشست حضور نداشتند، به دعوت ترامپ برای پیوستن به این سازمان میل نشان دادند. برای پیوستن به این شورا باید $1 میلیارد پرداخت شود. به جز از ایالات متحده، نمایندگان هیچ یک از 5 کشور عضوی دائمی شورای امنیت سازمان ملل در این همایش حضور نداشتند، هرچند آنها نیز دعوت شده بودند. بریتانیا این دعوت را نادیده گرفت و فرانسه رد کرد. روسیه گفته است آماده پرداخت $1 میلیارد حق عضویت به شورای صلح از حساب مبلغ‌هایی است که پس از حمله‌اش به اوکراین در کشورهای غربی بند شدند. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، روز 22 ژانویه در ملاقات با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در مسکو، به این موضوع اشاره کرده گفت روسیه آماده است $1 میلیارد برای بازسازی نوار غزه و مردم فلسطین پرداخت کند. او گفت باور دارد که این مبلغ را از حساب پول‌هایی که ماموریت سابق ایالات متحده در آمریکا حبس کردند پرداخت می‌کنند. دونالد ترامپ هنوز به پیشنهاد پوتین واکنش نکرده است. ایوت کوپر، وزیر کارهای خارجه بریتانیا، روز 22 ژانویه گفت حضور احتمالی پوتین در این شورا مشکل آفر خواهد بود. او گفت پوتین همیشه از صلح حرف میزند، ولی دیده می شود که او هیچ اقدام عملی برای رسیدن به صلح در اوکراین انجام نمی دهد. اوکراین نیز برای پیوستن به شورا دعوت شده است، اما ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت کشور، گفت حضور روسیه در این شورا برایشان یک مانع است. او گفت برایش تصور کردن دشوار است که با روسیه در یک شورا همنشین باشند. او همچنین حضور بلاروس، شریک کلیدی روسیه، را نیز در این شورا یک مشکل دیگر خواند. ماموریت دونالد ترامپ برای پیدا کردن راه‌های رسیدن به صلح در اوکراین تلاش دارد. ترامپ بارها با زلنسکی و پوتین برای رسیدن به صلح صحبت کرده است، ولی هنوز هیچ نشانه از پایان جنگ 4 ساله در اوکراین دیدن نمی شود.
فرزندان محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیه شیزا نگه داشتند. من میرزانبی خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خام کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. و افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سببی به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت گفت که راه گفت پیشم گنرال فلان فلان اوندم گفت همین خداب زنگ گونه همین اوندم چی بود که نذاشت تو مخامش کردم همین خب بگین تمام چی مخامش کردم یام اون به هیچ مخامش کردم تا خودش هم خرای نمجا گاب زنگ گفت میگم میسو برای چی باید مثلا به چی بردم مگو نه گونه یا گم چی میسو ما یام کس خاص جان جون نکردم گفت نمیرن اون آدمایی که اودی میبرن میبرن میدورن میدورن نمیدونم خالی اونم نه داشو مخصوم کردن گفت پرسین گفت
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است منتظر ملاقات نوبتی بودیم پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به طبابت نگه داشته شده است یک عصا بغل داشت حالا دو عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند پسری محمود آدینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه مقامات زندان به طبابت او درست اهمیت نمیدین و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد ولی ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه‌ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران میاندیشند محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه‌های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید می‌کرد روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند محمود آدینایف را به افباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید
یکی از آخرین حادثه ها ماه نوامبر سال گذشته در کانی طلای زرافشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می رود جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. گروه از کارگران تاجیک که از معاش ناچیز و تفاوت زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کار حاضره کارمندان با نرخ‌های روزافزونی مال و مواد موافقت نمی‌کند. دو کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کانکن‌ها از 2000 تا 4000 سومانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه گذار خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 15.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت میکنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت های قانونی بیشتر را برای سرمایه گذاران چینی پیش بینی میکند. با وجود این، طرح‌های چینی به مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در زرافشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولدی پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دسامبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از دو حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان باز داشته شد. روز 30 نوامبر افراد مسلح در نواحی درواز دو کارگری چینی را کشتند و دو نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند ولی جزئیات بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این سه شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در نواحی شمسدین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر دو حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی میتواند مناسبت های تاجیکستان را با پکین سرد کند و شرکت های چینی را از فعالیت و سرمایه گذاری دل سرد سازد که این بنابرای خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی میگذارد.
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به اولین مسابقه بین المللی امساله پاریس گرند سلم یا تاسکلاه بزرگی پاریس در رشته جودا که در پایتخت فرانسه دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در اولین مسابقه امساله سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که روزهای 7 و 8 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس برگزار می شود، 7 پهلوان تاجیک اشتراک خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در مسابقه تاسکلوهی بزرگ پاریس تا روز 23 ژانویه 538 ورزشگر، 333 مرد و 205 زن از 83 کشور نامنویس شدند. در این مسابقه 7 پهلوان تاجیک مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو، امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، محی الدین اسدالله در وزن تا 73 کیلو، ابوبکر شریف و ابوبکر باقیف هر دو در وزن تا 81 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن تا 90 کیلو و ابوبکر اکابر در وزن تا 100 کیلو در سبقت مردان برای مدال ها و جایزه های مالی مبارزه خواهند برد. برنامه پاریس گراند سلم 2026 چنین است. 7 فوریه روز شنبه قوازمایی ها در وزن های 48, 52, 57, 63 کیلو میان زنان، 60, 66, 73 کیلو بین مردان. 8 فوریه روز یکشنبه قوازمایی ها در وزن های 70, 78, جمعی 78 کیلو میان زنان، 81, 90, 100, جمعی 100 کیلو بین مردان. مبلغ عمومی جایزه های پاریس گراند سلم 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان مدال برنجی با 1500 یورو مکافات داده می شوند. اینچنین غالبان و جایزه داران و شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده بندی انفرادی جهانی جودو می گردند. باید ذکر نمود